أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الأحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که علاوه بر ارث، مهریه‌ای که خانم‌ها از شوهرانشون میگیرند این هم مشمول خمس نیست. اگر مثلا زمانی که این خانم ازدواج کرده سکه از مهریه او، سکه مثلا بوده 12,000 تومان، 10,000 تومان، زمانی که ما خودمون ازدواج کردیم قیمت سکه همین حدودا بود، بعد الان شوهر میخواد بپردازه به زن، میشه مثلا 10,000,000 تومان دونه ای از این سکه ها. اگر الان هم بده این خانم لازم نیست خمس بده. اون زمانی هم که این خانم با شوهرش توافق میکنه که به جای سکه پول نقد بگیره، یا بعضی توافق میکنن که به جای سکه یه ملکی بگیرن، اگر آنچه میگیرند معادل همون مهریه باشد اونم مشمول خمس نیست. اما گاهی می شود آیون برای جهتی به خانومشون مهریه شو به جای این که مثلا سکه بدن، سکه بوده مهریه، به جای او ملک میدن و ارزش این ملک بیش از اون مقداری است که سکه ها ارزش داره. در چنین جایی این ما به تفاوت دیگه مهریه نیست. مثلا فرض کنید یه آپارتمانی رو تملیک همسرش میکنه به نیت مهریه، ولی مثلا 3 دنگ از این آپارتمان اگر قیمت گذاشته بشه به اندازه تعداد سکه هاییست که این خانم باید بگیره، 3 دنگ دیگهش نیست. اون 3 دنگ دیگه چون مهریه نیست، در صورتی که این آپارتمان معونه این خانم نشه، باید این خانم نسبت به اون 3 دنگ دوم خمس رو بپردازه. پس گرچه به همراه مهریه داده میشه، یا حتی ممکنه به اسم مهریه هم بدن، حتی ممکنه بگن ما مصالحه میکنیم این رو در قبال او، در این حال باید بیش از اون مقدار مهریه و ارزش مهریه رو داخل در بحث مهریه ندانند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وحجته البالغة على عباده. خب أمير المؤمنين أمين خداست در روی زمین که امانتهای خدا به اون حضرت سپرده. عمده چیزی که در میان اینها شاخصه، حضرت امانتدار دین خدا بود. فرزندان او هم تا به امروز امام عصر ارواحنا له الفدا امین الله در زمین هستند، امانتدار خدا هستند و به خوبی دین خدا رو در محدوده‌ای که وظیفه دارند پاسداری میکنند و پاسداری کرد امیرالمومنین این کار رو. هیچ گونه کوتاهی در حفظ این امانت حضرت نکرد. خب موارد دیگری هم به عنوان امانت هایی که خدا به اون حضرت سپرده بود، اون هم باز وجود داشته قبلا، الان هم وجود داره. نزد اون حضرت یه چیزهایی ارزشمند از ناحیه خدای متعال که به امانت نزد اون حضرت بود، علومی که خدای متعال به اون حضرت از طریق تعلیم رسول خدا مرحمت فرموده بود، این علوم رو امیرالمؤمنین امانت دار بود. به هر کسی حضرت مجاز نبود این علوم رو بدهد، بلکه به بعضی از اشخاص اون حضرت این علوم رو عطا می فرمود، تا جایی هم که خدا راضی بود این کار رو می کرد. دست کمیل رو گرفت امیرالمؤمنین، برد توی صحرایی، فتنفس الصعدا، یک نفس عمیق همراه با یه آه مختصری حضرت کشید و بعد شروع کرد با کمیل سخن گفتن. در نهج البلاغه هست، در کلمات قصار نهج البلاغه نقل شده. حضرت اواخر اون گفتگو به کمیل فرمود و در حالی که به دست خودش اشاره می فرمود به سینه مبارکش، فرمود انها هنا لعلما جما، در اینجا علوم فراوانی نهاده شده. من این علوم رو میخوام بیاموزم. بلا اصبت لقنا غیر مأمون علی، به بعضیا که میتونن اینا مطلب رو بگیرن، درک بکنن، اونا رو میبینم، اما اینا امانت دار نیستن. اینا مستعملن آلت الدین لدنیا هستن، اینا دین رو ابزاری برای ثروت، ابزاری برای قدرت، ابزاری برای ریاست، ابزاری برای شهرت، ابزاری برای فخر فروشی به دیگران، ابزاری برای ممارات و جدال با دیگران و اظهار منم کردن. اینا دنبال اینن. من اینا رو میبینم، ولی نباید این علم رو به اینها بدم. اگر پیدا کنم کسی رو که این علوم رو من به او بتونم بخشش رو تعلیم بکنم، میکنم این کار رو. تو این زمینه امانت داره. امروز هم امام زمان صلوات الله علیه نسخه جدش امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به علوم الهیه امانت دارد. خب موارد دیگری هم چه بسا باشند که حالا شاید در فقرات دیگر ما بهش اشاره بکنیم. و سفیره فی خلقه، سلام بر تو یا امیرالمومنین که سفیر خدا در میان خلق هستی. خدای متعال واسطه های رو بین خودش و مردم عادی قرار داده، نبی و رسول و محدث یا امام. حالا محدث با امام فرق بکنه نکنه، که ظاهرن فرق داره، ولی خدا واسطه هایی بین خودش و خلق داره. تنها پیامبران نیستند که واسطه میان خلق و خالقن، پیام‌هایی رو دارند و مقام سفارت به اونها سپرده شده. گرچه خود انبیا هم به انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم تقسیم شدند، یه تفاوت‌هایی در روایات امام ذکر شده در فرق نبی و رسول و محدث، ولی مرحوم مجلسی در مرآت العقول دارد که خیلی ساده نیست جمع بین روایات و ما سرانجام خیلی واسمون واضح نیست که اینا چه تفاوت‌هایی دقیقاً با یکدیگر دارند. شاید برای بعضی از افراد که دارای بعضی از مراتب ایمانی باشند قابل درک باشه این توضیحات، ولی برای عموم چندان روشن نیست و امیرالمؤمنین و فرزندان اون بزرگواران همه سخنانشون برای همه نبوده، بعضی از سخنان برای بعضی از افراد بوده. لذا روش بزرگان از علمای شیعه این بوده و هست که اگر مواجهشن با روایات و نتونن مطلب رو جمع بندی کنن، زود قضاوت نمی کنن که اینا حرفای نامربوطه، رد کنن بذارن کنن، میگن این مطلب در حد فهم و درک ما نبوده، ما رد میکنیم علمشو به اهلش، نه اینکه رد میکنیم تو سطل زباله میگیم اینا حرفای باطلیه. بین این دو خیلی تفاوت. اجمالا میدونیم که نبی با رسول فرق میکنه، رسول با محدث با امام تفاوت میکنه، ولی تمام اینهای قدر مشترکی رو دارند که اون سفارت از خداست نسبت به خلق. درسته، نبوت و رسالت با پیامبر خدا به پایان رسیده، ولی مقام محدث و امام، مقام محدث بودن و امامت به پایان نرسیده. امیرالمؤمنین سفیر خداست در میان خلقش و حجته البالغه علی عباده. حجت در لغت از ماده حججه میاد، حج رو هم که میگن از همین ریشه میاد. فعل حجه به معنی قصده است و حج به معنی قصد، مصدر معنی قصد. کسانی که برای مناسک خاص قصد میکنند خانه کعبه رو که محور حجه، اینا چون اونجا رو قصد میکنند اسم عملشون میشه حج. درست. به راه میگن محجه. چرا؟ چون راه روندگانش به گونه ای هستند که قصد میکنند که به جایی برسند. درسته. خب به استدلالات، به برهانها حجت میگن. چرا؟ چون شما وقتی استدلال میکنی از یه مطلبی راه پیدا میکنی به یه مطلب ولی دیگری، یه راهیه، یه مسیری، قصد میکنی یه مطلب دیگری. لذا حجت در لغت به معنی برهان و دلیل، دلیل یعنی راهنما، حجت به این معناست. البته اگر راهنما راهنمای درستی باشه، معتبر باشه، بعدن این حجت مبنایی میشه برای چی؟ برای محاکمه کسی که تخلف میکنه. لذا حجت رو به مایسه الاحتجاج و به هم میگن. این بحث لغوی رو من دارم میگم تا عنایتی بعضی از شنوندگان ما، این که انشالله از فرهیختگانن، متوجه عرایض من میشن که من به کجاها میخوام اشاره کنم. اگر به حجت، به دلیل و برهان و استدلال حجت میگن و میگن یسه حل احتجاج و به، یعنی میشه باش افراد رو مؤاخذه کرد، مال اینه که اینا روش معتبرند که راهیند که ما رو از یه جایی به یه جای دیگهی واقعا میرسونه. امام، پیامبر، چه رسول باشد چه نبی باشد، اینا حجت خدا. حجت خدا یعنی چی؟ یعنی راهنمای از جانب خدا هستند. به سوی چی؟ به سوی آنچه خدا اراده کرده. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. تو زیارت آلی یاسین تو فقرات ابتدایی میخونه دلیل اراده خدا، دلیل یعنی راهنما. خدا چه اراده کرده؟ خدا چی میخواد؟ دلیل و راهنمای ما، اونی که ما رو راهبری میکنه و ما رو میرسونه که خدا چی میخواد، او کیه؟ امروز ولی عصر پسر امام حسن عسکری علیه السلام. ائمه ما حجت خدا بودند، حجت بودند، یعنی راهنما بودند. و این حجت یه صفت هم واسه ذکر کردن که این صفت رو که ذکر کردن یه جور وصف توضیحیه به قول علما، نه وصف احترازی. حجته البالغه علی عباده، اون راهنمایی که دیگه حرف رو تمام میکنه واسه افراد، دیگه حرفی برای باقی موندن نمیگذارید، عذر و بهانه‌ای دیگه کسی با وجود این بزرگواران نداره. و حجته البالغه علی عباده، سلام بر تو ای امیر المؤمنین که تو اون راهنما و اون دلیل از جانب خدا دلالت کننده، اون فردی که راهبری میکنه و چیزی کم و کاست تو نداری، تو در بین بندگان اینجوری هستی و دیگه با وجود تو نیازی به هیچ چیز دیگری نیست و نبود با وجود تو. حجت حال بالغه علی عباده. و این مقام اختصاص به اون بزرگوار نداشت برای فرزندان اون حضرت و امروز برای امام زمان ما صلوات الله علیه بوده. منتها روشن میکنن مطلب رو تا جایی که واسه افراد روشن بشه. اگر روشن شد، در صورتی که این فرد نخواد بپذیره، این نخواستنش یا به خاطر اینه که از نظر نفسانی دوست نداره بره زیر بار این حرف، ولی با عقاید دیگرش، با مثلا تمایلات قومی و قبیلهیش، با آداب و رسومی که داره، با اونسی که با افکار قبلی خودش گرفته، چون نمیسازه میخواد بذاره کنار، از اینجا به بعد دیگه اون حجت بالغه الهی، اون بزرگوار بر خودش واجب نمیبینه که بخواد بیاد و این فرد رو یه جوری بعد از اون که روی وجدان خودش، روی اون مرکز ادراکی خودش، روی قلب خودش حجاب انداخت و نخواست به پذیره، او بیاد موظف نیست بیاد این حجاب رو کنار بزنه، مطلب روشن کرد. و این داستان برای هر مکلفی که در صدد پیدا کردن حق باشد در زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده است. البته بعضیا برای یافتن اون حق و دیدن این حق باید بیش از بقیه تلاش میکردن، بعضیا تلاش کمتری باید میکردن. امروز هم همین جوره، امروز هم همین جوره، در هر زمان این گونه است. بعضی ها نیاز بیشتری دارن، بعضی ها نیاز کمتری دارن. اما به اندازه ای که روشن بشه که این بزرگوار همونیست که خدای متعال در میان خلق او رو قرار داده و اراده هایی که داره، مراداتی که داره، این آقا میتونه ما رو به اونجا برسونه، در این حد مطلب تمام میشه. لذا میگن حجت تمام شد بر افراد. حجت تمام شد یعنی یه جوری میشه کار که این فرد دیگه قیامت نمیتونه عذر و بهانه ای بیاره. توجه کنید، اول زیارت آلی یاسین که زیارت فوق العاده است، اگه بخوایم امروز ازش با تعبیر امروزی بحث بکنیم، یا تلفن مستقیم امام زمان علیه السلامه که دیگه منشی بر نمیداره، خود حضرت بر میداره، یا تلفن همراه حضرت. درست، این تعبیر تعبیر امروزی ماست، ولی در اول زیارت آلی یاسین همین هست. اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا فقولو کما قال الله سلام علی آلی یاسین. اگه خواستید با خدا صحبت کنید و ما رو واسطه کنید، خواستید به خود ما توجه کنی، اینو بگید، این سخنان رو بگید، از اینجا آغاز کنید، از سلام علی آلی یاسین به بعد. و گفتن بزرگان، این امر دیگه تجربیه، گفتن مداومت به زیارت آلی یاسین به صورت روزانه با توجه انگه باشه، پس از مدتی خود شخص تحول قلبی خودش رو نسبت به ولی عصر علیه السلام کاملا میبینه، هیچ گونه شکی هم در این باب نمیکنه. توجه کردید، اولش پیش از این عبارتی که عرض کردم، امام عصر صلوات الله علیه یک گله میکنه از شیعیان خودش، میفرماد لا لامرهی تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون، حکمتون بالغه فما تخن النظر ان قوم لا یؤمنون. شما خودتون که عقلتون نمیرسه، بله، خودتون که نمیتونید درک بکنید، از اولیاء خدا هم که نمیپذیرید، اما در این حال این امر یه حکمت بالغه است. فما تغن النظر عن قوم لا یؤمنون، این مطلب یه امر محکم حکیمانه و کاملا رساست. فما تغن النظر عن قوم لا یؤمنون، هم مثل بقیه حکمت های الهی که اگر آدما ایمان نیارن هیچ واسه شون فایده نداره، اینم از همون قبیل. بعد اون وقت فرمود حالا من راهو به شما نشون میدم، اگه خواستید به ما توجه کنید و به خدا توسط ما این زیارت رو بخونید. به مناسبت حجت بالغه، این کلمه حکمت بالغه رو من عرض کردم، سال واقعی از محرم زو شروع میشه. اگر ما امسالمونو سال مهدوی کنیم مثل خودمون، انشاءالله که سال ظهور حضرت باشه، اما اگر این امر هم مقدر نشد ولی سالی باشه که ما قلبمون نسبت به ولی زمان و حجت عصر متفاوت بشه، میشه سال مبارک برای ما، سال مبارک. و این با التزام به زیارت آلی یاسین با توجه خیلی مؤثر میشه. عرضم تمام. خب بشیر همراه با زین العابدین علیه السلام نزدیکی های مدینه حضرت بهش فرمود ما داریم میرسیم به شهر، میتونی بری مردم رو خبر کنی، بابات شعر میتونست بگه، تو هم بهره‌ای داری. عرض کرد بله. فرمود برو چند بیت شعر بخون واسه مردم، اعلام کن که ما آمده. آمد تو مسجد پیغمبر خدا، چون یه دو بیتی خوند که آتش به جان ها می افکند و می افکند، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بکربلا مزرج، الرأس منه علی القنات یدار. مردم آمدن گفتن چه خبره؟ گفت زین العابدین و زینب کبرا از سفر بازگشتن. مردم هجوم آوردن به بیرون شهر، گویا در این اعلام عمومی اول ام البنین سلام الله علیها حاضر نبود، تو راه با عجله داره میره. بشیر یه وقت دید یه خانمی در برابر او ظاهر شد، تشخیص داد که این همسر بزرگوار امیرالمؤمنین. به او گفت یا بشیر اخبرنی عن الحسین، از حسین برای من بگو. او شاید این چنین فکر کرد که میخواد احوال فرزندانش رو بپرسه. گفت جعفر تو رو کربلا کشتند. گفت اخبرنی عن الحسین. گفت اون تو رو هم کشتند. اخبرنی عن الحسین. حتی اسم عباس رو هم برد. به اینجا که رسید این خانم به او فرمود که اولادی و من تحت الخزرا کلهم فداء لابی عبدالله. بچه های ملک هیچ، هر کس زیر این آسمان کبوده، همه به فدای حسین باشه. منو از حسین خبر بده، همین که خبر شهادت سید الشهدا رو به او داد، او گفت قد قطعت نیات قلبی، رگ قلب منو پاره کردی. شروع کرد این خانم بلند بلند گریه کردن. بعدها می آمد در قبرستان بقیه چهار صورت قبر پیش روی خود درست میکرد، کنار این قبرها اونگونه میگریست، اونگونه زار میزد، حتی دشمنان اهل بیت از اونجا که رد میشدن اونها در برابر این حادثه منقلب میشدن، حتی مروان حکم میگریست، گاهی خطاب میکرد میگفت عباس من، به من گفتند که عمود آهن بر سر تو زده، من نپذیرفتم از اونها. گفتم عباس من شجاع بود، عباس من پهلوان بود، کسی نمیتوانست به او نزدیک بشه. اما به من خبر دیگری دادن که دیگه تونستم باور کنم که عمود آهن بر سر تو زدن. به من گفتن اول دستهای تو رو قطع کردن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.